بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديث. گرچه این تحیات مطلق است، شامل سلام و غیر سلام می شود، ولی ظاهرا وجوب رد مخصوص به سلام است. اینطور نیست که هر تحیتی جوابش واجب باشد. اگر کسی احسانی به شما کرد، گرچه جواب احسان مستحب است، حالا یا به مثل یا به احسن، ولی جواب او واجب باشد که شما هم چیزی به عنوان احسان نسبت به او اعمال کنید، این چنین نیست. هدیه برای شما فرستادن بر شما واجب باشد، یا به احترام شما برخواستن بر شما هم واجب باشد که شما به احترامشون برخیزید، اینها بعید است. گرچه بعضی از فقها رضوان علیهم در این تحیت هایی که همراه سلام ذکر می شود که گاهی بعد از سلام می گویند سبحکم الله، یعنی خدا صبح شما را به خیر کند، ایشون احتیاط واجب می کردن که اگر کسی گفت سبحکم الله، شما هم بگویید سبحکم الله و ماننده. ولی در غیر سلام و اموری که جزء شؤون سلام محسوب نمی شود، جواب تحیت بعید است واجب باشد. این مطلب اول. دوم این که طبق نصوصی که هست، ابتدای به سلام مستحب است، البته جواب واجب است. گذشته از اینکه ابتدای به سلام مستحب است، افشاء سلام مستحب است. در دعاهایی که در ماه مبارک رمضان خونده می شود، بعضی از روزهای ماه مبارک رمضان، از خدا مسئلت بکنیم خدایا توفیق افشاء سلام را به ما بده. افشاء یعنی گسترش و تعمیم. یه وقت هست که کسی سلام می کند اما بر شخص معین یا گروه معین و مانند آن، اهل افشاء سلام نیست. افشاء یعنی منتشر کردن، تعمیم. در یکی از دعاهای بعضی از روزهای ماه رمضان این است که خدایا اللهم ارزقنی فیه اطعام الطعام و افشاء السلام و صحبت الکرام. معلوم می شود یک فضیلت است که انسان از خدا مسئلت می کند، گسترش سلام. و این گسترش سلام نقش سازندش این است که انسان را پیاده می کند. انسان سواره هرگز به جایی نمی رسد. کسی که داعیه ای دارد، این داعیه یک حجابی است، و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. کسی که داعیه دارد همیشه محروم است و این سلام و همچنین افشای سلام آدم رو پیاده می کند. آدم پیاده به مقصد می رسد. کسی که سوار بر اسب تکبر است زمامش به دست اونی به دست اون اسب است، هر جا بخواهد می برد. یکی از بهترین وسیله برکات حوزه در گذشته همین افشای سلام بود که طلاب به دیگر سلام می‌کردند، نه تنها به بزرگترها و کسانی که سن بیشتری دارن، بلکه یک رسم رایجی بود که به دیگر می‌رسیدن سلام می‌کردن و این جزء برکات گذشته ها بود. در دعا به عنوان افشاء سلام از خدا چیزی مسئلت می کنیم که افشاء سلام غیر از ابتداء به سلام. مطلب سوم آن است که گرچه سلام در قرآن کریم آمده است و اسمی از اسماء الله تعالی است، ولی جواب سلام و همچنین سلام به عنوان یک درود کلام آدمی است. از این جهت اگر کسی در نماز ابتداءً سلام بکند نمازش باطل است، سلام را جزء کلام آدمی می داند. و اگر به قصد قرائت قرآن بخواند که خارج از بحث است، اون دیگر سلام نیست، انشاء نیست که جوابی طلب بکند و مانند آن. مطلب بعد آن است که اگر کسی بر نمازگزار سلام کرد، که این حالت را گفتن مکروه است، سلام بر نمازگزار مکروه است چون او مشغول مناجات با خداست. حالا اگر کسی این کار مکروه را انجام داد، یعنی به نمازگزار سلام کرد، جواب این سلام واجب است، چون جواب سلام واجب است، خواه اون سلام مکروه باشد خواه نباشد. اگر نمازگزار سلام را جواب نداد، معصیت کرد، ولی نماز او باطل نیست. این که مرحوم سیوری رضوان الله در کنز العرفان فرمود اگر نمازگزار جواب سلام را نداد، بعضی فتوا دادن که نماز او باطل نیست، بعضی ها فتوا دادن که نماز او باطل است و هو اندی قوی، این فرمایش تام نیست. یعنی اگر نمازگزار جواب سلام را نداد معصیت کرد، ولی نماز او باطل نیست، دلیلی هم بر بطلان نماز نیست. چون امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست تا به عنوان اینکه نهی به عبادت تعلق گرفته باشد و نماز باطل شده باشد، این چنین نیست. حتی اگر در اون حالی که باید جواب بدهد ساکت نموند، مشغول قرائت شد، این قرائت هم باطل نیست. یه وقت است که به مقداری که جواب سلام محقق می شود که باید جواب بدهد ساکت می نشیند می ایستد، اینجا شاید فتوا به بطلان نماز ندهم. ولی اگر در همون حالی که باید جواب بدهد در اون حال به جمله از اجزای نماز مشغول بود، داشت قرائت را ادامه داد، در اون حال هم باز نماز باطل نیست، چون امر به رد سلام مقتضی نهی از ادامه نماز و قرائت و مانند آن نیست تا کسی بگوید امر به شی مقتضی نهی از عبادت است. بر فرضم امر به شی مقتضی نهی از عبادت باشد، این نهی چون نهی مقدمی است فساد را به همراه ندارد، اون نهی نیست که مبتل سر عبادت باشد. مطلب بعد آن است که هر گروهی که خود را در یه موضع برتر میبینن شایسته است به کسانی که در مرحله نازلترن سلام بکنن. لذا گفتن سواره مستحب است بر پیاده سلام بکند، ایستاده مستحب است بر نشسته سلام بکند و مانند آن. اون اعلان صلات است. افشا یعنی تعمیم، این گفتن افشاگری میکنن یعنی تعمیم میدن، گسترش میدن ولو آرام آرام زیر گوش هم بگوین. یک بحث اعلان است، جهر به صلات است، سلام است. یه بحث افشاء سلام است. اون جهر یعنی به صورت علن و آشکار انسان سلام بکند، اما افشا یعنی تعمیم و رو آرام انسان مطلبی را زیر گوش عده بگوید، بیان افشا کرده است. افشا یعنی منتشر کردن در حقیقت تعمیم. یعنی تعمیم بدهد. یه وقت از کسی سلام می کند اما به یک چند نفر خاص، ولی افشای سلام یعنی گسترش سلام که من اون توفیق را داشته باشم هم خودم این کار را بکنم هم با عمل خودم این سلام کردن را منتشر بکنم. در روایاتی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل در کتاب و صلات در ابواب قواطع صلات باب 16 یاد کرده است، احکام سلام بر نمازگزار آمده و در اون باب 16 از ابواب قواطع صلات حدیثی است که امام باقر سلام الله علیه فرمود: السلام اسم من اسماء الله سبحانه و تعالی. اون روایت ششم این باب است که امام باقر سلام الله علیه میگوید عمار بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سلام کرد و پیامبر در حال نماز بود و جواب سلام عمار را داد. بعد امام باقر سلام الله علیه فرمود ان السلام اسم من اسماء الله عز وجل، همین که در اواخر سوره مبارکه 8 آمده است: الله لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، که سلام نزیر الملك القدوس از اسماء الله است. لذا ادب هم اقتضا میکند که در سلام های ابتدایی انسان اول نام خدا را ببرد، نگوید علیک السلام، بگوید السلام علیک. و اما اینکه در جواب گاهی گفته می شود و علیک السلام، یک لطیفه فخر رازی دارد و این است که مجموع این سوال و جواب یادآور هو الاول و الاخر است. برای اینکه در سوال ابتداعا سلام کننده گوید السلام علیک یا سلام علیک و علیکم، که اول سلام است و نام خداست. جواب دهنده که میگوید و علیک السلام، آخرین حرف جواب دهنده سلام است که نام خداست. پس اول نام خداست، آخر نام خداست. اون چه در وسط این اول و آخر می گذرد مشمول رحمت الهی خواهد بود. این سر آن است که سلام کننده اول سلام را ذکر می کند و جواب دهنده آخر سلام را ذکر می کند. بله، اون سرش آن است که بیش از اون مثل تعدی نشود. اون روایاتش هم همین است، روایات باب 16 از ابواب قباطع الصلاة کتاب الصلاة وسائل، روایاتش هم معتبر هست. اگر بعضی از اینها سندش معتبر نباشد، مضمون این در روایتی دیگری هست که سندش معتبر هست. روایت اول که مرحوم شیخ طوسی به اسناد خود عن احمد ابن محمد عن محمد ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم عن محمد ابن مسلم نقل میکند این است، میگوید دخلت علی ابی جعفر علیه السلام باب فی الصلاة، من وارد شدم دم امام باقر سلام الله علیه مشغول نماز است، فقلت السلام علیک، فقال السلام علیک، من به حضرت سلام کردم، حضرت هم جواب داد. فقلت کیف اصبحت، حال حضرت را در نماز پرسیدم، فسکت، جواب نداد. فلما من صرف قلت ایرد السلام و هو فی الصلاة، ایرد السلام و هو فی الصلاة، قال نعم مثل ما قیل له. بعد از اینکه نماز تمام شد به امام باقر عرض کردم که فهمیدم که اون کیف اصبح جواب ندارد، سلام جواب دارد. سوال کردم که هر کسی، هر نمازگزاری باید سلام را جواب بدهد؟ فرمود آری، مثل اون چیزی که به او گفته شد. یعنی اگر سلام کننده گفت السلام علیکه، این هم بگوید السلام علیکه، برای اینکه فحیو به احسن منها او ردوها، این ردوها اون حد اقل اوست. گاهی هم این چنین است. روایت دوم که از سماع از امام صادق علیه السلام نقل میکند این است، گفت سألته عن الرجل یسلم علیه و هو فی الصلاة، قال یرد سلام علیکم ولا یقل و علیکم السلام، در نماز مثل همون چرا که شنیده است جواب بدهد. بعضی ها این را هم میکردن که علیکم السلام چون در قرآن نیست و سلام علیکم در قرآن هست، از این جهت نمازگزار میتواند به عنوان سلام علیکم جواب بدهد نه به عنوان علیکم السلام. بله دیگر، یا احیانا خود سلام اگر عبادت باشد هم می شود بر اقل و سلام سبابا. در بعضی از روایات همین باب 16 دارد که اگر کسی بر شما سلام کرد به شما مشغول نمازید با اشاره جواب بدید، که این حمله بر تقیه شده است، چون گروهی از علمای اهل سنت در این فتوا هستند که جواب سلام جایز نیست، لفظی با اشاره به انگشت و مانند اون باید اکتفا کرد، که این طایفه از نصوص که در همین باب 16 آمده است این حمله بر تقیه می شود. مثلا روایت 7 دارد که اگه خواستی جواب بدید بگید السلام علیکه، فیشیر الیه به اسبعه، که با انگشت اشاره کنید، که این نشانه آن است که مثلا جواب لفظی ندید. خب، بنابراین این کریمه وجوبش درباره خصوص سلام است و تحیات های دیگر جوابی ندارد. البته اون اصل فضیلتش که انسان هر احسانی را با احسان پاداش بدهد اینجا دارد. در این آیه آمده است که اذا هویتم بتحیه فحیوا با احسن منها او ردوها. در سوره مبارکه الرحمن هست که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر کسی نسبت به شما احسان کرد جزای او هم احسان است. اینا جزء آداب و سنن دینی است، البته فضیلت هم دارد. و اونجا که فرمود هل جزاء الاحسان الا الاحسان، غیر از این است که فحیو به احسن منها او ردوها، اگر کسی نسبت به شما احسان کرد، شما اگر معادل او را انجام دادید، این احسان مثل اون نیست، چون احسان ابتدایی یا اثر تازه‌ای دارد. شما اگر معادل اون جزا دادید، به اندازه او کار کردید ولی احسان نکردید. آیه نمیگوید هر کسی نسبت به شما کار کرد، شما نسبت به او همون کار را بکنید. میگوید جزای احسان را با احسان بدید. مثلا اگر شما در حال نیاز بودید، کسی مشکل شما را حل کرد با یک قرض الحسنی به یک مبلغ مشخصی، قرض الحسنه داد. شما اگر در یه همچه شرایطی مشکل او را حل کردید، این می شود جزای احسان به احسان. اما اگر در شرایط غیر مساوی همین مقدار به او قرض دادید، شما احسان نکردید، در حالی که جزای احسان احسان است، نه جزای فلون مبلغ وام همون مبلغ وام باشد. او 100 دینار به شما قرض داد، شما هم به او قرض دادید، این پولها شبیه هم است، ولی او احسان کرد به شما احسان نکردید. احسان چیز دیگری است، یعنی اون روزی که مشکلی داشتید و او حل کرد، جزای حل مشکل او این است که یه وقتی هم که او مشکل دارد شما حل کنید که یک امر تازه‌ای ظهور کند، نه مقابل اون و معادل اون. حتما باید بیشتر باشد تا احسان صدق کند. شاید رو همین جهت است که گفتن مستحب است قرض گیرنده در موقع پرداخت بیش از اون مقدار که گرفت بپردازد. اگر قرض دهنده شرط بکند که بیشتر بگیرد، این رواست و محرم. ولی اگر شرطشون همون ادای مساوی بود ولی قرض گیرنده در موقع پرداخت بیش از اون مقدار که گرفت بپردازد، این به یک عمل مستحبی عمل کرده است، به حکم مستحبی عمل کرده است که غرض جزای احسان احسان است. بعد هم در ذیل آیه فرمود خدا حسابرس هم است، چون بر کل شی حسیب از حسابرس همه خواهد بود و مانند اون. اون از اون هم گفتن که و حسب ما یعلم منه جائز، اگر معلوم است که این شخص عدیب است، میداند مبتدا بدون خبر نیست و خبر را حذف کرده است، این سلام جز تحیت های معقول عرفی است، اونگاه این جواب دارد. اما یک کسی نمیداند، فقط گفت سلام، نمیداند که این جمله نیست و این ناقص است و یه خبری دارد و باید میگفت، نمیداند، البته اون سلام صحیح نیست، چون سلام صحیح نبود جواب ندارد. اما اون سلام هایی که بین فرشته ها و انبیا هست، بین فرشته ها و اولیا هست، اونا اون سلام های فقهی نیست که جواب فقهی طلب بکند تا مثلا فوریت واجب باشد یا اسما واجب باشد و مانند آن، این چنین نیست. بعد هم گفتن اگر کسی وارد خانه شد و کسی در خانه نبود، می تواند سلام بکند. حالا منظورش فرشتگانی هستند که او را همراهی میکنند، مؤمنانی هستند که از غیر انس در اونجا حضور دارند، این هم می تواند سلام بکند. اینا اب ندارد، اینم یک نحو منتشر کردن سنت سلام است دیگر. یک حسنه سنت حسنه ای را منتشر کردن است. اما افشا یعنی گسترش به تعمیم. خب این که فرمود در ذیل آیه فرمود ان الله کان علا کل شیء حسیبا، یعنی هر تحیتی هر ردی چه مماثل چه احسن صادر بشود ذات اقدس اله حسابرس خوبی است و هیچ چیزی از حسابرسی خدا دور نیست و نهان نیست. چون هم در بعضی از آیاتی که در سوره بارک لقمان و مانند آن هست آمده است که یا بنی انها ان تکون مثقال حبت من خردل، مثقال خردل چه در سماوات باشد چه در ارض باشد یعطی به الله، چون خدا به هر چیزی حسابرسی دارد، حسیب هر چیزی است. گرچه خدا همیشه حسیب است و حسابرسی خدا در همه نشاط هست، اما در قیامت حسابرسی خدا به خوبی ظهور می کند. لذا قیامت به عنوان یوم الحساب نامیده می شود. چون حسابرسی خدا در قیامت ظهور می کند و قیامت هم یوم الحساب است، به این مناسبت در آیه بعد فرمود الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیه و من اصدق من الله حدیثا. خداوند شریکی در الوهیت ندارد. این خدایی که شریکی در الوهیت ندارد سوگند یاد کرده است که این لام لام قسم است، سوگند یاد کرد که همه شما را به طرف روز قیامت جمع بکند. یعنی در این حال که همه شما از دنیا به برزخ می روید، این چیزی نیست که در قبر بمانید، بلکه همه شما را از قبر به قیامت منتشر می کند. حتما سوگند یاد کرد که خدا حتما شما را از قبر به قیامت مبعوث میکنند. لیجمعنکم با لام قسم و نون تأکید ثقیله، لیجمعنکم الى یوم القیامه. پس این چه نیست که در قبر بمانید، بلکه از قبر برمیخیزید. فعلا به صورت خابیده در قبر قرار دارید که قبر را مرقد میگویند، یعنی جایی که انسان رقود دارد. رقود یعنی خواب، راقد همون نائم است. فمو تحسبهم ایقازن و هم رقود. رقود در مقابل ایقاز است. ایقاز یعنی بیدارها، رقود یعنی خوابیده ها. اون خوابگاه را میگوین مرقد. و انسان در دنیا خواب است، وقتی مرد بیدار میشود. برزخ نسبت به دنیا بیداری است. الناس نیام اذا ماتون تبهو. قیامت نسبت به برزخ بیداری است، چون اسراری که در قیامت روشن می شود در برزخ مکتوم است. لذا وقتی انسان از برزخ وارد قیامت می شود می فهمد که خواب بود و تازه بیدار شده است. من بعثنا من مرقدنا، خدا ما را از این خوابگاه ما بیدارمون کرده است. پس انسان توده مردم، انسان افراد عادی برخلاف اوحدی از انسان ها در دنیا که هستن خوابن، بعد وقتی مردن میبینن اوضاع جور دیگر است و وظیفه چیزی دیگر بود و اینا خواب می دیدن. یکی خواب می بیند مقامی دارد، یکی خواب می بیند که برای او در جامعه حساب باز میکنن، خواب می بیند. بعد وقتی بیدار شدن می بینن چیزی در دستشون نیست. اینایی که در دنیا هستن خوابالودن، خواب می بینن که مقامی هست و حسابی هست و ماننده آن. بعد وقتی که مردن معلوم می شود چیزی دیگری لازم بود، اینا تهیه نکردن. در برزخ بعضی از اسرار برایشون معلوم می شود و بسیار اسرار مکتوم است. اینا خوابند دوباره. وقتی قیامت کبرا قیام میکند که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم المعلوم که تبل سرائر میشود، لا یکتمون الله حدیثا، در کار است، هیچ کسی چیزی را نهان نمی کند، هر کس هر چه دارد علن می کند بدون اینکه از او بپرسند. یه همچی چیزی است، اونگاه همگان بیدار می شوند. لذا برزخ هم مرقد مطرح است، خوابگاه مطرح است. خب لذا در سوره یاسین دارد که من بعثنا من مرقد نهازا. دنیا نوعاً عالم بیداری نیست، عالم خواب است. الناس نیامون ازاماتون تبهو. خب عمده آن است که قیامت را چرا قیامت گفتن؟ بعضی ها بر اینان که قیامت را قیام کردن چون روز راست شدن از قبر و رستاخیز از همین جاست. یوم یقوم الناس لرب العالمین، همه از قبر بر میخیزن. اینا که در قبر خوابیده بودن حالا قیام میکنن. برابر این کریمه که یوم یقوم الناس لرب العالمین، که این در بعضی از سور مکی هست، آیه 6 سوره مطففین این است: الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. اون یوم عظیم چیست؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین. ولی قرآن یک زبان وسیع تری درباره قیامت دارد. نه تنها مردم برمیخیزند و آماده جواب دادنن، بلکه صحنه فرشته ها هم همین است. همه ملائکه ایستادن، نه تنها ملائکه ها ایستادن، برنامه های قیامت هم حالا ایستاده شد. یعنی مسئله صراط، مسئله حساب، مسئله سؤال و جواب، اینا هم قائم شد. از این مرحله بالاتر میرسیم به این که خود قیامت هم قیام میکند. خب پس تا کنون 4 مقطع درباره این که چرا قیامت را قیامت گفتن یاد شده است. اول اینکه همه مردم برمیخیزند برای حساب، یوم یقوم الناس لرب العالمین، که در آیه 6 سوره مطففین بود. دوم این است که ملائکه هم قیام میکنن، یوم یقوم الروح والملائکه، آیه 38 سوره نبأ این است: یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. همه صف در صف ایستادند و احدی حق حرف ندارد مگر اینکه خدا اجازه بدهد، و اون روز هم جز حق چیزی نخواهند گفت. مرحله بعدی و مقطع بعدی آن است که اون صحنه های قیامت هم قیام میکند، یعنی مراسم حساب رسی هم قیام میکند، مثل آیه 41 سوره ابراهیم که ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یعنی صحنه حساب رسی و بررسی که الان نشسته است، اون روز ایستاده است، یعنی فعلا اون حسابرسی نهایی و دقیق تعطیل است و در قیامت کبرا باز است و مشغول کار و فعالیت. بله، اما حالا برسیم به بالاتر از همه اینها و آیه 12 و همچنین 14 سوره روم هست که فرمود و یوم تقوم الساعه یبلس المجرمون، یا و یوم تقوم الساعه یومئذین یتفرقون. این آیه 12 و 14 میگوید روزی که قیامت قیام بکند، چون ساعت از اسماء قیامت است، یوم تقوم الساعه یوم اذن یبلس المجرمون، مجرمون سراسیمه می شوند. یاد آیه 14 سوره روم دارد که یوم تقوم الساعه یوم اذن یتفرقون، مردم به چند گروه تقسیم می شوند که قیامت قیام بکند. حالا قیام، ایستادن، از کجا قیامت قیام بکند؟ قیامت هم خوابیده بود، مرقدی دارد. آیا همه این الفاظ رو ما باید حمل بر مجاز بکنیم یا نه ظواهر اینها حق است، مگر اینکه دلیل نقلی یا عقلی معتبر داشته باشیم که خلاف ظاهر را بر آیه تحمیل بکنیم؟ از این که فرمود یوم یقوم الناس لرب العالمین، این معناش ظاهر است، یعنی مردم الان در قبرن بعد برمیخیزن، این درست است. یوم یقوم الروح و الملائکتو صفن، یعنی همه ملائکه و همچنین روح سلام الله علیهم اجمعین هر کدام مشغول کار خودشونن، الان هستن هر کدام مشغول کار خودشونن، ولی در قیامت صف میبندن برای انجام وظایف قیامت. این دوتا، این معناش روشن. اینها لازم نیست محل حوادث باشن، روح موجود است، ملائکه موجودن، الیوم یه سلسله کارهایی دارن، قدن یه سلسله کارهای دیگری دار، اینم روشن است. سومی یوم یقوم الحساب، اینها هم روشن است، یوم یقوم الحساب، چون ذات اقدس اله حسیب به کل شیء است، الان حساب هست، منتها حسابهای خاص دنیا، فردا همین حساب ممحض می شود برای بررسی عقاید و اخلاق و اعمال، این هم معناش روشن است. یعنی مردم هستن در قیامت قیام می کنند، ملائک و روح هستن در قیامت قیام می کنند، حساب هست و در قیامت قیام میکند، اینها این سه مقطع معناش روشن است. اما این آیه 12 و 14 سوره روم، این دوتا آیه چی میخوان بگن؟ میفرماید قیامت قیام میکند، ظاهرش این نیست که قیامت الان موجود است و مکتوم است، دفعتن قیام میکند، بهشت موجود است، جهنم موجود است، چون قیامت همه این صحنه ها را به همراه دارد، یعنی اون صحنه قیامت که فیضاهم به ساحره، این را دارد، بهشت را دارد، جهنم را دارد، کوثر را دارد و ماننده، این مجموعی قیامت است. آیا ما در همه اون موارد یقومو تقومو امثال ذلک که داشتیم به همین معنای ظاهر تفسیر می کردیم، وقتی به این مرحله چهارم که رسیدیم، یوم تقوم و ساعتو یوم ازن یتفرقون، این تقومو را معنی تحدثو بگیریم، به معنی توجدو بگیریم، یعنی روزی که قیامت موجود می شود، قیامت پدید می آید، که معناش این باشد که قیامت الان نیست، اون روز موجود می شود، این معناش. یا معناش مثل اون آیات دیگر، مثل اون سه طایفه از آیات، معناش این است که قیامت همکنون هست منتها نهفته است و قیامی ندارد. چرا؟ بله، خود این قیامت، همین قیامت که به معنای برخاستن است، یه برخاستن نهفته ای دارد. او در حقیقت قیامت هست، برخاسته است. فردا روز ظهور این حالت است، نه حدوث این حالت. اینه که امام رضا سلام الله علیه فرمود از ما نیست که کسی بگوید بهشت و جهنم الان خلق نشدن، بعدها خلق میشوند. لیس منا. به وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم که معراج تشریف بردن، وارد بهشت شدن، جهنم را از نزدیک بازدید کردن، اینها نشانه آن نیست که بهشت الان موجود است، جهنم الان موجود است. یه عده الان در بهشتن، یه عده الان در جهنم هم. غیاب بهشت و جهنم جز شئون قیامت است دیگر. قیامت تلیعه است، یک میدان وسیعی دارد، فیضا هم به ساهره، بعد مواقفی دارد، حسابی دارد، تطایر کتبی دارد، انتاق جوارحی دارد، حوض کوثری دارد، صراطی دارد، اون طرفش هم جهنم، این طرفش هم بهشت. یه بله، چرا بعضی ها به سرعت برزخ را میگذرانند، هم دنیا هست، هم برزخ هست، هم قیامت. بعضی ها به سرعت میگذرانند، بعضی به بوت. نه اینکه نه، و دیگه الان ندارد اونجا. یعنی اگر کسی به اون اوج رسید، منزه از امس و قد و الیوم است. اگر کسی به اون مرحله رسید، دیروز و امروز و فردا را زیر پا گذاشت. به هر تقدیر الان، نه الانی که در مقابل یک لحظه قبل زمانی و یک لحظه بعد زمانی باشد. قیامت هست منتها نهفته است. نوع اسراری که به معاد برمیگردد از همین قبیل است. مثلا خدا می فرماد یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. روزی که هیچ کسی مالک چیزی برای هیچ کسی نیست، اون روز کارها فقط به دست خداست. مگر امروز اینطور نیست؟ امروز دیگران مالکن، فردا خدا مالک است. این که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به خدا عرض کرد، همه ما هم باید همین دعا را بخوانیم که لا املک لنفسی، و استغفار بکنیم، بگیم خدایا ببخش بنده ای را که لا یملک لنفسی نفعا بلا ضرا بلا موتا بلا حیاتا بلا نشورا. این چنین نیست که بشر در دنیا مالک باشد و خدا در قیامت مالک باشد. این لله ملک السماوات والارض. چطور می شود که در قیامت خدا بشود مالک؟ معناش این است که در قیامت مالکیت مطلقه خدا برای ما ظهور می کند. می فهمیم که او تنها مالک بود، نه اینکه سند مالکیت خدا مربوط به قیامت باشد، اون روز خدا مالک باشد و در دنیا ما مالک باشیم. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله، یعنی اون روز ما میفهمیم کار فقط به دست خداست. را تتمه بحث برای بعد. الحمدلله.